أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيت الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذل لي صوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر هدیه پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان امام حی حاضرمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات عنایت بفرمایید شب جمعه است نثار روح علما شهدا مراجع مازین روح پرفتوح مرحوم حضرت امام یادگارانشون ارواح زکیه شهدا شهدایی که بستگانشون بینمون بودن و شهدای مدافع حرم به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش اموات و گذشتگان این دستی جمع پدر من حقیر دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه قال الله تبارك و تعالی في محكم كتابه لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون بنابر نقلی امروز روز شهادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا بود در 23 ذی‌الحجه سنه 23 هجری قمری برخی از منابع تاریخی روز شهادت امام رضا رو گزارش کردند و به همین دلیل روز زیارتی حضرت رضا علیه السلام هم محسوب میشه و خیلی ها به اشتیاق زیارت این امام همام راهی سفر زیارتی مشهد مقدس شدن انشالله خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به همگان عنایت کنه و اونهایی هم که مشرف شدن سالمن آنمن با حاجات قبول شده به اوطانشون برگردن صلواتی عنایت بفرمی اللهم صل علی محمد و آل محمد من به همین مناسبت بحثی رو ولو کوتاه خدمت عزیزان حاضر در جلسه و اونهایی که از طریق فضای مجازی دنبال میکنن تقدیم حضور میکنم انشالله از خرمن پرفیض معارف حضرت رضا علیه السلام که به عنوان عالم آل محمد مطرح بودن و ذکر فضائل ایشون بتونه کمکی به یافته ها و دریافت های علمی و معنوی ما داشته باشه خب میدونید جریان ولایت و امامت یک هدف و غایت قصوایی در تمام رسالتشون و وظائفشون به چشم میخوره و اون احیای کلمت الله و در مقابل جریانات باطل و شیطان صفتی که در مقابل ائمه اطهار ایستادند و اونها رو به شهادت رسوندن دقیقاً به دنبال این بودن که کلمه باطل رو محقق کنن و داعیان به کلمه حق که ائمه معصومین هستن رو به همین دلیل به شهادت رسوندن تا تقابل و تضاد بین کلمت الله و کلمه باطل، جریان طاغوت به سمت کلمه باطل میکشونه اهالی خودش رو، طرفداران خودش رو، و جریان حق و ولایت همگان رو به سمت کلمت الله فرا میخواند. و وقتی که کلمت الله در خطر باشه، دوستان عزیزان، اینجا جاییست که حجت خدا بر اساس اون وظیفه‌ای که از جانب حضرت حق بر عهده گرفته یا برای احیای کلمت الله قیام میکنه یا برای احیای کلمت الله هجرت میکنه یا برای احیای کلمت الله قبول ولایت عهدی میکنه. آنچه که در طول زندگی ائمه معصومین شما شاهد و ناظر هستیم و همچنین انبیای بزرگوارمون، همه انبیا و اولیا حرکت نهایی و غایت القصواشون به سمت کلمت الله، و این مسئله مسئله بسیار مهمیه. لذا امام حسین علیه السلام در سفری که به کربلا داشتن، میدونید در یک منزل با فرزدق، همین شاعر معروف، مواجه میشن و فرزدق نکاتی رو ذکر میکنه و در حقیقت توصیه هایی که باز به امام داره. حضرت سید الشهدا علیه السلام به نقل سبط ابن جوزی که در تذکرت الخواص صفحه 252 نقل کرده، حضرت فرمودن انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعهی و الجهاد فی سبیلهی لتکون کلمت الله الاولیا. حضرت فرمودن که من موظفم به این که به این سفر برم، این هجرت رو و این قیام رو داشته باشم، به دلیل این که باید کلمه خدا و کلمت الله احیا بشه. خوب دقت بفرمایید، هدف دشمن در مواجهه با منادی کلمت الله و کلمه حق، هدف دشمن کنترل و تسلط و در نهایت محو کردن و خاموش کردن این نوره. به همین دلیل شما میبینید تمام ائمه معصومین ما به شهادت رسیدن، یا مسمومن یا به قتل رسیدن با شمشیر و سیف. و این حرکتی که ائمه از ابتدا تا انتها آغاز کردن، در هر برهه جلوه‌ای داشته، یه شکلی داشته، حالا چه در قالب هجرتی که ناخواسته اتفاق افتاد ولی تسلیم شدن و پذیرفتن، تا این کلمت الله محقق بشه. خوب دقت بکنید، میخوام یه بحث معرفتی رو ذکر بکنم که سوالات بسیاری رو در ذهن ها شاید پاسخ بده. پس هدف حرکت ها، هجرت ها، سکوت ها، قیام ها، برنامه ها و نقشه هایی که به عنوان وظیفه و رسالت انبیا و اولیا مطرح شده، این است که کلمت الله اهتزاز پیدا بکنه، دین خدا برپا داشته بشه. و در مقابل دشمنان اهل بیت، همونطوری که میدانید و گفتیم، دنبال خاموش کردن این کلمه‌اند، دنبال خاموش کردن این منادیان به سمت کلمت الله هستند. و این مسئله میشه یه مسئله جدی در طول برهه‌های زمان، از صدر تاریخ انسانیت و بشریت تا کنون و از این به بعد تا موقع قیام حضرت حجت. این یه نکته. نکته دوم، اگر ما بخوایم با جریان ولایت همراه باشیم و حرکتمون رو با جریان ولایت هماهنگ بکنیم، خوب دقت بفرمایید، یه نکته کانونی در این حرکت هست و اونم این است که همه ائمه معصومین و انبیای الهی برای احیا و احقاق کلمت الله تسلیم محض اراده حضرت حق بودند. چون مکرر در مکرر این مباحث و محافل ما مطرح شده که خب چرا بعضیا از بزرگان مثلا می اومدن به امام حسین اعتراض میکردن که آقا چرا قیام میکنید، چرا سکوت کردید؟ آقای شهیدات فکر کنم دو هفته پیش راجع به این صحبت کردن اینجا که این دیدگاه و نظریه رو به اثبات برسونن که آقا در مقابل تسلیم اراده حضرت حق ائمه معصومین موظف به تکالیف مختلفی هستند که یاران اون امام باید این رو بفهمند، متوجه بشن، این شأن و منزلت امام را بدانند که اگر او سکوت میکند یا قیام میکند یا هجرت میکند یا ولایت عهدی قبول میکند یا هر چیز دیگه، اولا برای اون هدف و رسالت بزرگتره که احیای کلمت الله و ثانیاً باید مطابق اراده حضرت حق قیام کرد و اقدام کرد. خب این رو گوش بدید، این بحث بحث خیلی مهمیه که یاران ولایت مثل خود ائمه معصومین باید تسلیم فرمان الهی باشن، از خودشون هیچ نوع اراده‌ای رو ظهور و بروز ندن. اینجا اون نقطه کانونی و مرکزی بحث منه. اولی بحثم این آیه رو خدمتون عرض کردم که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. این آیه در سوره انبیاء آیه 27 موضوع و شأن نزولش راجب ملائکه است که ملائکه تسلیم محض پروردگار هستند، نسبت به قول و امر و فرمان الهی از خودشون هیچ اختیاری ندارن و تبعیت کامل میکنن تا اون تکلیف و وظیفه رو انجام بدن. خب این قرآن کریمه. اما موقعی که به روایات ائمه معصومین نگاه میکنیم، جاهایی از این قطعه بزرگ قرآنی و این تیکه معرفتی قرآنی استفاده کردن که موضوعش خود ائمه، یعنی بحث ملائک نیست، بحث خود ائمه. لذا تو تفسیر که نگاه بکنید مفسرین فرمان نگاه، اینجا قرآن میگه کلمت الله الاولیا، نمیگه الله الاولیا، اون که هست، خدا بالا و والاتر از هر چیزی است، اما اینجا خطاب به کلمت الله شده. کلمه موقعی که در مجامع روایی و تفسیر مفسران نگاه کنید در آیات قرآن کریم، کلمه به انسان کامل اطلاق میشه، کلمت الله الاولیا، و اون کلمت اللهی که هی الالیاس تسلیم محض امر و فرمان رب العالمینه. خود امام رضا علیه السلام در یه روایتی که من روایات متعددی رو نوشتم که خدمتون عرض بکنم، موقعی که میخواد جایگاه و مقام و منزلت انسان کامل یا مقام و جایگاه ولایت رو توضیح بدن، میفرمان ان الله تعالی اختص لنفسه بعد نبیه من بریت خاصه، میفرمان که خداوند تبارک و تعالی اختصاص داده برای خودش بعد از پیامبر اولیایی که، خوب دقت بفرمایید، تعابیر بسیار بسیار نابی در اینجا هست که آدم بعضی موقع ها باید واسه محافل خاص اینا رو بگه، رادیو تلویزیونی نیست که بخوان واسه همه بگن، باید افراد اهل دل، افرادی که مقام و جایگاه ولایت رو تا حدودی درک کردن، شناختن. میفرماد امام رضا خداوند بعد از پیامبرش اولیا و خواصی رو برای خودش برگزیده و جعلهم دعات بالحق اله، که اینها رو قرار داده دعوت کننده های به حق، همون کلمت اللهی الاولیا، که اینها ارشاد بکنن، هدایت بکنن، انوارشون قبل از اینکه خلق ایجاد بشه بوده، شکر الهی میکردن، تمجید و تحلیل الهی میکردن. فارسیشو دارم خدمتون عرض میکنم. بعد فرمودن اینها شخصیت هایی هستند و انسان هایی هستند که ارزین و سماوات در ید قدرتشون هست، ولا هم ما شاءم من امرهی قرار داده، تراجمت مشیت خدا اینها رو ترجمه مشیت خودش قرار داده. بعد تا اینجا میرسه میفرمان که عبیدن لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. اینها بندگانی هستند. شأن نزول عرض کردم مال تسلیم ملائکه بود در آیات قرآن. اینجا حضرت رضا میفرماد اینها بندگانی هستند که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها نسبت به امر و فرمان الهی از خودشون هیچ دخل و تصرفی ندارن، ارادهشون طابق نعل به نعل در مشیت و اراده الهی حرکت میکنه و خواست الهی رو محقق میکنن. همین مضمون رو شما در روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشنوید که در خبری است که زندیقی اومد مناظره ای کرد با امیرالمؤمنین، بعد راجع به تناقض در قرآن پرسید و مسائلی که در قرآن جزء آیات محکمات و متشابهات بود پرسید. بعد حضرت به مناسبتی این جمله رو به کار بردن که خداوند برای خودش اولیایی داره، به ان له اولیاء تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعله. عجیبه، خدا اولیایی داره که فعلشون و عملشون و حکمشون جاری مجرای خداست، یعنی همه کارن تو این عالم. فهم العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول و هم به امره عملون. تو بهار الاموال جلد 90 صفحه 118 تو احتجاج جای دیگه هم هست. باز از همین آیه استفاده کردن نسبت به انبیا و ائمه معصومین، که خاصه ائمه معصومین رو ذکر کردن. باز امام سجاد جابر ابن یزید جعفیست که میگه که من خدمت حضرت بودم، از این فضاحتی که خلفای بنی امیه انجام میدادن، صفک دماء میکردن، کشت و کشار میکردن، خدمت حضرت در حقیقت اعتراضی کردیم که آه شما چرا ساکتید، چرا در مقابل این دعایی مثلا تأثیرگذاری فرامادی نمی کنید، کار رو به نوع دیگری خلاص سامان نمیدید. حضرت موقعی که توضیحاتی دادن تا اینجا رسیدن، فرمودن ولکننا عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ما تسلیم امر الهیم، تسلیم اراده الهیم. تا یه زمانی که مهلت باید داده بشه، این مهلت رو برای کسانی که حالا به عنوان خلیفه و جانشینان پیامبر خودشون رو مطرح کردن، این خواست الهیست، اراده الهیست تا موقعی که زمانش برسه. امام باقر همینطور از محمد ابن سنان روایات متعددی نوشتم خدمتتون که همین عبارتو دارن که لا یفعلون الا ما شاء، اینها عمل نمی کنن مگر اون چیزی که خدا میخواد. بعد فرمودن عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینها بندگان خدایی هستن که به در گفتار و کردار از خداوند و اراده و مشیت الهی جدا نمیشن و تسلیم و سرسپرده حضرت حقن. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که در این نقشه راهی که ائمه معصومین تنظیم کردن که امام تابع کامل و تسلیم محض مشیت الهی هست، یعنی این امامی که تمام آسمان و زمین در ید قدرت اوست، تمام کون و مکان به اراده او به امر او عمل میکنه که در حدیث امام رضا بودش که سماوات و عرض تحت اختیار و ید اوست، گاهی اوقات در انجام رسالت و وظایفی که در این دنیا به عهده اونها گذاشته میشه میرن تا سرحد این که مثلا همسرشون کتک بخوره و بین در و دیوار قرار بگیره، دخترشون در کربلا اسیر بشه. اینا تسلیم محض حضرت حقن، به دلیل که اون نقشه کار باید محقق بشه. و این نکته برای ما مهمه، چون ما نمیدونیم اراده الهی چیست، ما هم باید تابع محض خواست و اراده حضرات معصومین باشیم. اگر گفتن بشینین بشینیم، اگر گفتن قیام کنید قیام کنید، اگر گفتن سکوت کنید سکوت کنیم. اینی که پامونو جای پای ائمه معصومین بگذاریم که در اون روایت هست که شیعه یعنی این، به این دلیله. از خودمون چون و چرا نداشته باشیم، حرفی رو ذکر نکنین. این روایت خیلی روایت عجیبی است، عجیب از غرر روایاتی که امیرالمومنین نقل میکند که او حلاه الى داوود، خدا وحی کرد به حضرت داوود علی نبی و آله و علیه السلام که یا داوود تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید. داوود تو نبی من هستی، گاهی اوقات تو یه چیزی میخوای منم یه چیزی میخوام، گاهی اوقات اراده ها متفاوته، ما یه چیزی رو در نظر میگیریم که این در مشیت و اراده و قضا و قدر الهی نیست، فکر میکنیم با این نظرگاه محدود خودمون که این درسته، و حال این که این درست نیست، به مصلحت ما نیست. حالا این تعبیر و درس رو ببینید خداوند تبارک و تعالی تو این حدیث قدسی چجوری به داوود گفته. گفته داوود گاهی اوقات تو یه اراده ای داری، منم یه اراده ای دارم، اما بدون ولا یکون الا ما اورید، اون چیزی که محقق در این عالم میشه فقط اراده منه، بی خودی دست و پا نزن. فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا أُرِيد أَعْتَيْتُكَ مَا تُرِيد وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ لِمَا أُرِيد أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد. میگه داوود اگر تسلیم اراده من بشی، خداوند تبارک و تعالی به تو چیزی رو اعطا میکنه که اون خواسته تو هم به نوعی محقق بشه. ببینید تو این نیازهای مادی ما، مسائل دنیوی ما، این چیزها چقدر میتونه ما رو آرام بکنه، خودمونو تحت قضا و قدر الهی قرار بدیم، تحت اراده و مشیت الهی قرار بدیم. میگه داوود تو یه اراده‌ای داری، منم یه اراده‌ای دارم، اگر تو تسلیم اراده من بشی، من خدا که همه اتفاقات این عالم تحت اراده منه، به تو چیزی رو میدم که میخوایی، راضیت میکنم. و ان لم تسلم لما اورید اتعبتک فی ما تورید، خودتو به زحمت انداختی. چرا؟ چون ولا یکون الا ما اورید، اون چیزی که من باید واسم اراده من باید محقق بشه محقق میشه، تو خودتو به تعب انداختی. امروز این آوازاده ما سوار یه وانتی شده بود، بعضی موقع یه تعابیر آدم از آدمای عادی میشنوه تعجب میکنه، میگه ازش پرسیدم که خب حالا تو این وانت رو درست میخواستن باری ببرن این ور اون ور، این وانت تو تغییر بده، مثلا نیسانش کن. میگه یه روایتی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای من خون که بعدش میگفتش مثلا من این مقدار بهش پول دادم، گفتم دو برابر واسه این حدیثه باید بهش پول میدادی. گفت که کسی اومد خدمت نبی مکرم اسلام، گفتش که آقا من میخوام یه کاری رو شروع کنم، چی کار کنم خوبه؟ پسرم دنبال کار میگرده چی کار کنه خوبه؟ حضرت فرمودن بفرستش مهارت خیاطی، خیاطی یاد بگیره درست زندگیش رو روال میفته. این فرد اتفاقا اومد و نفرستاد فرزندش دنبال خیاطی، فرستاد آهنگری. این پسرم رفت و آهنگریش هم گرفت و حسابی کارش گل کرد، و بعد اومد خدمت پیامبر گفت آقا شما گفتین بفرستمش خیاطی، نفرستادمش، رفت دنبال آهنگری و به شدت هم کارش گرفت و اوضاعش هم خوبه. از این حکمت این پاسخ شما میخوام بپرسم که چرا اینجوری شد؟ حضرت فرمودن که اون چیزی که خدا میخواست بهش بده که الان در اختیارشه، از راه کار آسانتر که خیاطی بود بهش میداد، تو رو به تعب انداختی، رو به تعب انداختی. قضا و قدر مشیت الهی، حالا دقت بفرمایید، اینا رو دیگه ما نمیفهمیم، باید نبی بگه، باید امام بگه، به همین دلیل باید تبعیت بکنیم، به فرمانشون گوش بدیم. حالا من در این دو سه تا مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم میخوام به اینجا برسم. تو ماجرایی که مأمون به دنبال این بودش که کلمه و نادی الالحق و که کلمت اللهی الالیا رو خاموش بکنه، یعنی امام رضا رو
تحت کنترل و تصرف و تسلط خودش قرار بده علی الظاهر، چون حضرت رضا علیه السلام خودش رو تابع مشیت الهی میدانست و به دستور و فرمان الهی عمل میکرد، هر آنچه که مأمون که به عنوان یکی از خلفایی است که میگن دوتا از خلفای عباسی و بنی امیه خیلی آدمای مثلا کیاسی بودن و فهیم بودن، یکی از معاویه لعنت الله علیه نام میبنن، یکی از مأمون که از نظر علمی هم بالا بودن دیگه. میدونین مأمون شاگرد الاف معتزلیه، یه آدم درس خونده یه، خیلی هم ما از روایاتی که در محکمات و متشابهات قرآن داریم این پرسیده از امام رضا حضرت جواب دادن، آدم این شکلی بوده. این میخواست حضرت رو تحت کنترل قرار بده. حضرت رضا علیه السلام با پذیرش ولو با اصرار ولو با تحکم، با پذیرش ولایت عهدی، با پذیرش مسیری که در هجرتشون اتفاق افتاد، نه تنها مأمون نتونست حضرت رو در حقیقت در چنگ و چنبره خودش قرار بده، بلکه خودش در چنگ و چنبره حضرت قرار گرفت. حالا من به بعضی از نمونه ها میخوام خدمتون عرض بکنم و بفهمین که آدم تحت اراده الهی و خواست حضرت حق قیام بکنه همه این اتفاقا میفته. او میخواست حضرت رو از مدینه که دور شلوغ شده بود بکشه به سمت مرو و اینجا تو خلوت و قربت قرار بده. حضرت رضا علیه السلام معجزات و کرامتش آشکار شد، علمش آشکار شد، ادیان الهی پای سفره حضرت نشستن، باعث تعجب شد. معجزات حضرت رضا علیه السلام کارهای عجیبی رو انجام داد. من به چند تا از اینا میخوام اشاره بکنم که با این دوتا موضوع بحث من خوب دقت بفرمایید. کلمت اللهی الاولیا و اینکه اراده ائمه معصومین تحت اراده حضرت حق قرار میگیره، جریان هدایت تاریخی به دست امام معصوم میشه. اومد مأمون گفتش که خب چیکار کنم؟ یکی از کارهایی که میخواست انجام بده برای اینکه حضرت رو بالاخره تحت چنبره خودش قرار بده، اومد گفت آه شما رو میگن حجت الهی هستید، با حیوانات میتونید ارتباط برقرار کنید، از این باغ وحش ما یک دیداری داشته باشید. خودش هم پشت با حضرت رضا، حضرت رضا هم قبول کرد. خوب دقت کنید، میخواد اون کلمت اللهی الاولیا نشون داده بشه تو این عالم هستی که امام معصومه هدایتگر تاریخه، امام معصومه که جایگاه والا و عالی رو داره. رفتن توی باغ وحش، مأمون دستور داد گفت درب این شیرها رو باز بکنید. حضرت وارد این بیشه شیران شدن و افرادی که با مأمون اومده بودن نگاه کردن، دیدن همه این شیرها به صورت متواضعانه کرنش کنانه در کنار حضرت قرار گرفتن. مدتی حضرت اونجا مکس کردن و اومدن بیرون. مأمون بلند پرسید که آقا اینا صحبتی هم با شما کردن؟ حضرت دو تا نکته داشتن که یه نکتهشو نگفتن، حالا توی روایتی هست که بعدن به ابوسلف گفته بودن. نکته‌ای که حضرت به مأمون گفت، گفت بله این شیر پیری که اومد سمت من دندانم نداشت، شکوه کرد از پیران جوان با دندان، گفت هر طعمه‌ای که میاد اینجا و غذایی که میاد اینجا اینا ابتدا میرن این غذاها رو میخورن، به من چیزی نمیرسه و منم به این شیرهای جوان توصیه این پیرمرد رو کردم. پیرمرد یعنی پیر شیر. گفتم هوای اینو باید داشته باشه. مأمون تا این نکته رو شنید دستور داد گفتش که برید یه طعمه‌ای بندازید وسط اینا. یه طعمه‌ای برداشتن انداختن وسط اینا، دیدن همه این شیرهای جوان عقب عقب رفتن، اون شیر پیر اومد غذاشو خورد سیر شد، موقعی که رفت بقیه غذاها رو اونا اومدن خوردن. اینا به دنبال این بودن که به نوعی حضرت رضا علیه السلام در یک برهه‌ای، در یک اقدامی، در یک اتفاقی مشخص بشه که مثلا اون جایگاه رو ندارن، مشخص بشه که اون ویژگی رو ندارن. تو نماز عید. خب میدونید حضرت به مأمون گفته بود من تو هیچ کار مهمی ولایت عهدی رو که حالا اینقدر اصرار میکنی و این میدونید میخواست تحت تسلط بیاره حضرت رضا رو، بگه آقا اینا هم اهل حکومت و دولت و نمیدونم عزل و نسل و مثل ماهان، حضرت قبول نکردن، گفتن من ولایت عهدی رو با این اصراری که تو میگی قبول میکنم، منتها چند چیز رو شرط کردن، یکیش این بود که من در امور مهمه دخالت نکنم، در عزل و نزل دخالت نداشته باشم. بعد اومد به اصرار گفتش که باید شما نماز عید رو شما باید بخونید. مأمون گفت، حضرت فرمودن من که گفتم کارهای مهمه رو منو باید خلاص بکنی از این کارها. اصرار اصرار، حضرت قبول کردن. گفتم من میام نماز رو میخونم اما به شیوه اجدادم. مأمون گفت چی از این بهتر؟ حضرت رضا علیه السلام مهیا شدن برای نماز عید. خب میدانید نماز عید یه نماز حاکمیتی و حکومتی است، همه خدم و حشم و کارگزاران حکومتی و علما و اینها لباسهای عید تن کرده اومدن منتظر حضرت رضا، دیدن حضرت رضا علیه السلام پای برهنه تحت الحنک دو طرفه، تحت الحنک های ما یه طرفه، حضرت به دو سمت مانند جدشون تحت الحنک انداخته بودن، دامن رو بالا زده بودن، پای برهنه بیرون آمدن که مرحوم محدث قومی نوشته اونجا کسانی خوشحال بودن که دشنه‌ای داشتن که میتونستن کفش‌ها و بندهای کفششون رو به سرعت باز کنن و خودشون رو به شکل امام که اون موقع ولی عهد بودن در بیارن که بتونن تبعیت و همراهی بکنن. حضرت اومدن بیرون، هر چند قدمی که میرفتن میایستادن چهار تا تکبیر میگفتن، زمین و زمان با حضرت تکبیر میگفتن. زور ریاستین سهل ابن فضل اومد به مأمون گفت اگر این ادامه پیدا کنه تاج و تخت تو رو به هواست. گفت حضرت رو نگهش دارید نذارید به نماز بره. خوب دقت بکنه اینا چیزای عادی نیستن. یه امام جماعتی موقعی که بخواد بیاد توی مسجدی توی حسینیه نماز بخونه و از قبل دعوتش کرده باشن و یه تعدادی هم فرستاده باشن دنبالش وسط را بگن آقا تو دیگه نمیخواد نماز جماعت بخونی، خیلی عجیبه. حجت خداست، امام معصومه. اینطور جلوی حضرت رضا علیه السلام رو گرفت و نذاش این اتفاق بیفته. ببینید کارهایی که جبهه دشمن رو طاغوت میکنه و جریان کلمت الاولیایی که جبهه حق به محوریت امام و ولایت داره انجام میده. میدونید مؤمنان احیا شدن. من یه موقعی یه تحقیقی داشتم میکردم دیدم اگر این سفر و هجرت حضرت رضا به سمت مرو نبود شاید بسیاری از این فضاهایی که در آسیا من جمله کشور ایران شیعه شدن، خدمت شما عرض بکنم عراق و جاهای دیگه، اینا شیعه نمی شدن. با معارف اهل بیت از طریق این هجرت آشنا شدن، این امامزادگانی که بعد از هجرت حضرت رضا علیه السلام اومدن به این سمت معارف رو منتقل کردن. از جمله مسائل دعای بارانه. جفسازی کرده بودن از موقعی که علی ابن موسی اومده باران نباریده، جفسازی کردن، فضا رو غبارآلود کردن که تنقیس واسه حضرت محسوب بشه. حضرت جدشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در عالم رؤیا دیدن. حضرت بهشون گفته بودن که تو دوشنبه برو نماز باران بخون و حقیقت بر مردم متجلی میشه. حضرت اعلام کردن من روز دوشنبه میام برای نماز باران. روز دوشنبه شد، حضرت اومدن، مردم جمع شده بودن، دستها رو بلند کردن به آسمان، دعا کردن، نماز باران خواندن. بعد که نماز تمام شد ابری اومد، آسمان قرنبه‌ای به قول معروف اتفاق افتاد و مردم اومدن جلو پلاسشون رو جمع کنن برن سمت خانه. حضرت فرمودن نه، این ابر مال فلان منطقه است. خوب دقت کنید، داره کلمت الله هیل اولیا میشه، داره معارف منتقل میشه. ابر دوم اومد حضرت فرمودن نه این مثلا مال افغانستانه، ابر سوم اومد گفتن این مال مثلا مراکشه، ابر چهارم پنجم تا ده ابر اومد حضرت فرمودن این مال این منطقه نیست. ابر یازدهم که اومد حضرت فرمودن این برای شما نزول رحمت الهی رو داره. مردم اومدن زود فرار کنن، گفتن نه من دعا کردم که تا شما به خانه هاتون نرسین این ابر بارشی نداشته باشه و دعا کردم این ابر بارشش بدون ضرر باشه. مردم رفتن خونه هاشون، دیدن باران اومد به چه لطافتی. در روایت هست که حمید ابن مهران ملعون که از یاران مأمون بود اومد به مأمون گفتش که آه اینجور که ابوالحسن رضا داره جلو میره تاج و تخت رو باید جمع کنی و جلو پلاس تو بری، این اتفاقی که افتاده برای این موضوع. مأمون گفت چیکار کنم؟ حمید ابن مهران گفت یه جلسه برپا کن من درستش میکنم. خوب دقت بفهمید، اینایی که من دارم میگم اینا مستندات روایی داره، برای شما نوشتم، اینی که من الان میخوام خدمتون عرض بکنم اینا داستان و مسائل رمان نیستش. در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 167 در مدینه المعاجز سید هاشم بهرانی اینا همه روایات اومده. حمید ابن مهران گفتش من درست میکنم، جلسه برپا شد، همه معنونین و معمرین اومدن تو جلسه نشستن. حمید ابن مهران گفتش یبن موسی، پسر موسی، ببینید با چه تعبیری، فکر کردی رفتی دعا کردی خداوند تبارک و تعالی میخواست این باران ببارد، این تحت ید قدرت الهی بوده، به دعای شما هم ربطی نداشته، تو فکر کردی معجزه ابراهیم رو انجام دادی که چهار تا پرنده رو گرفت و تیکه پاره کرد و سر چهار تا قله کوه قرار داد و صدا کرد همه اینها زنده شدن اومدن، این به تو ربطی نداشته، این جسارت رو کرد. بعد خودش گفتش اگر واقعا این قدرت رو داری بگو به این دوتا شیری که روی این پردست یا به این دیواره زنده بشن و بیان. دقت بکنید اینا بحثه فلسفی داره، اینا عوارزن، این رنگ و نمیدونم لعاب و چیزایی که با در و دیواره اینا جزء عرزن، هیچ جوهریتی ندارن. حضرت تصرف کردن گفتن یا اسدالله خوز عدوالله، این دوتا زنده شدن اومدن بیرون، حمید ابن مهران خوردن. تو این نقل هستش که حتی خونهایی که ریخته بود لیسیدن، بعد اشاره کردن با سرشون به سمت مأمون، حضرت دو دستشون ممانعت کردن، مأمون قش کرد. موقعی که به حالش آوردن مأمون گفت آقا من به شما گفتم شما احق به این خلافت هستید. حضرت فرمودن مسئله من و تو مسئله یوسف و فرعونه. یوسف اومد کنار فرعون زمان خودش قرار گرفت که این کلمت اللهی الالیا اتفاق بیفته که دین محقق بشه، مؤمنین و مجاهدین رو حفظ و در کنف حمایت خودش قرار بده. بعد حضرت فرمودن گفتن اگر من میخواستم به اشارتی تو از بین میرفتی، به اشارتی از تو میرفت از بین میرفتی، خدا این رو نمیخواد از ما. این طور بود. من به شما عرض بکنم رفقا، تاریخ اهل بیت رو اینجوری نگاه کنید، ائمه معصومین که آسمان و زمین در ید قدرتشونه، آسمان و زمین. دیشب من توی مجلسی بودم، یکی از علما بود، یواشکی در گوش من، نمیدونم شاید این بحثی که من امروز دارم خدمتون عرض میکنم جرقش دیشب ایشون زد، گفت من توی عالم مکاشفه امیرالمومنین علی علیه السلام رو تو عالم مکاشفه دیدم، حضرت در بین عرش الهی ایستاده بودن و با انگشتان دستشون افلاک رو اداره می کردن. این آقا به من می گفت، یه سید جلیل القدری هم یلان هم هست تو قوم، گفت افلاک رو با دستشون اداره می کردن. داره نشون میده که عالم تحت ید قدرت ائمه معصومینه، همه کاری این عالم منتها تابع اراده الهی هن، تابع خواست الهی هن. یه اتفاقاتی باید بیفته سره از ناسره مشخص بشه. به معجزه همه کار انجام نباید بگیره. اینی که من میگم هدایت تاریخ به عهده امام رضا بود، مأمون رو حضرت رضا مأمون رو از قریه ایران خارج کرد، اخراج کرد. خوب دقت بکنید، عجیبه. تو تاریخ امام رضا ما متاسفانه بچه شیعه هستیم، تاریخ ائمه رو نمیخونیم، اتفاقات دوره ائمه رو نمیدونیم چیه. الان یه نفری بیاد به ما بگه آقا شما در جوار مزیه ملکوتی امام رضا علیه السلام هستیم، همونه این که تو مشهدن، بگن یه چند تا معارف از معرفت این شخصیت بزرگوار بگیم، خیلی دست و پاهمو میلرزه. حضرت مأمون از این منطقه انداخت بیرون. مأمون اومد با خوشحالی پیش حضرت رضا علیه السلام، یه ورقه دستش بود، گفت این فتحنامه ایست که برای من فرستادن. حضرت فرمودن فتحنامه کجاست؟ گفت قریه های کنار کابل رو، کابل افغانستان رو برای من نوشتن که فتح کردن. حضرت فرمودن که تو خوشحالی برای فتح قریه های کنار کابل؟ برو سرزمین آبا و اجدادی تو که مسلمان ها در اونجا مستقر هستن، مشکل معیشتی دارن، مشکل زندگی دارن، برو اونا رو حل کن، ام القرای جهان اسلام رو حل بکن. این گفت آقا این خبر رو شما از کجا دارین؟ حضرت فرمودن من میدانم. اومد با فضل ابن سعد مشورت کرد. فضل گفت تو بابا برادر تو اونجا کشتی، تو بغداد کشتی، الان بخوای برگردی خیلی مشکلات و مخاطراتی برای تو پیش میاد، یاران تو زندان کردی. گفت خب چیکار کنم؟ گفت اقلا این یارانی که خودت زندانی کردی بیارشون بیرون. اینم رفت رجا ابن زحاک و نمیدونم جلودی و اینا رو گفت آزادشون کنه. اینا اومدن توی مجلسی قرار گرفتن. حالا جالب این قصه ها رو عرض بکنم خدمتون. جلودی کسی بود که رفت مدینه و اون جنایت ها رو تو مدینه انجام داده بود. تا چشمش افتاد به حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا به مأمون گفتش که حالا اینایی که دستور دادی گردنشون رو بزنن و اینا رو، چون جسارت کردن تو همون چند دقیقه که اومده بودن، مأمون گفت اینا رو برین گردنشون رو بزن. بعد حضرت دم گوش مأمون گفتن این جلودی رو به خاطر من ببخش. جلودی فکر کرد که حالا چی بود جریانش، چون این رفت مدینه و بعد میخواست به خانه امام رضا حمله بکنه و حضرت فرمودن که تو هر چی طلا و جواهر میخوای، مثلا اون چیزایی که ما تو خونه داریم، من واسهتون میارم، اینا مخدرات هستن و وارد نشو. این هر چی اصرار کرد، حضرت فرمودن این کارو نکن. پذیرفت. حضرت میخواستن این حق برگردن نمونه، گفتن اینو به خاطر من آزادش کن. جلودی فکر کرد سیاه، بله حضرت دارن نسبت به این فرد در حقیقت دارن میگن که مثلا بکشش. گفت به حقی که من برگردن شما دارم، حرف ابوالحسن رضا رو در مورد من محقق نکن. و اونم گفت بیا، خودش داره این حرف رو میزنه دیگه. اونم دستور داد گردنش رو زدن. حضرت رضا علیه السلام، این نکته رو عنوان نکته پایانی میخوام خدمتون عرض بکنم، به مأمون گفت تو باید بری. مأمونم گفت باش. فضل ابن سعد گفت ولی من میمانم. یه دست نوشته این گرفت از حضرت رضا، از مأمون ملعون که بماند. بعد اومد به حضرت رضا گفت اگر اینو توشیح بکنه که من دست خطی از شما به یادگار داشته باشم خوب. حضرت فرمودن این شرطش تقواست که تو نداری، این کارو نکردن. بنا بودش زر ریاستین بمانه. اومد مشایعت بکنه با کاروان امام رضا و مأمون که میخواستن حرکت بکنن. یوهایی نامه از برادرش اومد، برادر فضل منجم بود، نامه از برادرش اومد که بر اساس مسائل نجومی و افلاک روز چهارشنبه یه اتفاق بدی میفته، شما و ابوالحسن رضا و مأمون برید توی حمام، اولین حمامی که هست، حجامت کنید که خونی به زمین ریخته بشه که برداشته بشه. اومد به حضرت رضا و مأمون گفت. حضرت رضا فرمودن من به صلاح نمیدادم. اما فضل رفت تو حمام، کشتنش. یاران فضل فکر کردن که به دستور مأمون این اتفاق افتاده، ریختن خانه مأمون رو آتیش بزنن. مأمون پناهندهی به حضرت رضا شد. حضرت اومدن از بلندی با دستشون اشاره کردن به این یاران فضل بن سعد گفتن تفرقو، راوی میگه مثل مور و مرخ رو هم دیگه میریختن و فرار میکردن. بعد حضرت دستور دادن به لشکریان و کارگزاران که حرکت بکنن به سمت بغداد. مسئله حضرت رضا علیه السلام اینه که این جرثومه فساد اگر میماند در ایران، معلوم نبود الان این اتفاقی که در ایران هست، میشد اون چیزی که شاید تو عربستان اتفاق افتاده، برگردوندنش. کار دست ائمه معصومین، مشیت و الهی، مشیت و الهیه. به همین دلیل رفقا، آخرین کلمه من اینه که شما میبینید در زیارت حضرت رضا کسی که تحت مشیت و اراده الهی عمل کرده، زنده و مردش، مرده از نظر ظاهر، تأثیرات تکوینی ایجاد میکنه. این روایت رو شما شنیدید از وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ستدفن و بزعت منی به ارض خراسان، زود است که پاره تن من در سرزمین خراسان دفن میشه. ما زارها مکروب الا نفس الله قربته، هیچ آدم گرفتار و غمدیده‌ای نیست مگر اینکه به این زیارت بره و خداوند تبارک و تعالی به ید قدرت خودش این گرفتاری رو برطرف کنه. ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه، هیچ گناهکاری نیست که به زیارت حضرت رضا علیه السلام مشرف بشه، به عتب قدسی حضرت رضا مشرف بشه، خداوند گناه او رو محو کنه، ذنوب او رو ببخشه، غفران از گناهان اتفاق بیفته. اینا ثمره تکوینی اون مشیت الهی است که برای امام معصوم حاصل میشه. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا. توفیق نشد که از نزدیک محضر حضرت برسیم و عرض ارادت بکنیم، زیارت رو از راه دور میخونیم. من زیارت رو بلند بلند میگم و عرض توسل من باشه، انشالله همه با احترام و اکرام و توجه به این ساحت مقدس و این قطب نورانی عالم که در سرزمین ماست، که ما هم میزبانشیم و هم مهمانشیم، این زیارت رو با هم دیگه بخونیم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. یکی از صحنه‌های خیلی قشنگی که شاید هممون دیده باشیم و با این نوا بریم تو سرزمین توس و در رواق‌ها و صحن‌های حضرت حرکت بکنیم به سمت این بزرگوار، اون جایی است که این جاروکشای حرم و خدام حرم این نوا رو می‌خونن و بعد وظیفه خادمیشون رو انجام میدن. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم. تا قیامت ای رضا جان، سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت، غلام و نوکرم، مران از در مرام به جان مادرت. همه بگیم علی موسر رضام، علی موسر رضام، علی موسر رضام، علی موسر. غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم. آقا جان گر مرا از در برانی، جای دیگر من ندارم. تو خوبی من بدم، به این در آمدم به جان مادرت. مکن مولا ردم، علی موسر رضام، علی موسر رضام، علی موسر رضام، علی آقا جان. به یاد این آقای کریم خانی، خدا رحمتش کنه، این آمدم این شاه پناهم به در رو ما ضبط کردیم توی استدیوی خراسان رضوی. خیلی آدم با صفا و با حالی بود. آمدم این شاه پناهم به در، آمدم این شاه پناهم به در. خط امانی ز گناهم بده. آقا جان لایق وصل تو که من نیستم، از به یک لحظه نگاهم بده. تو لحظات آخر ابا سلط میگه، دیدم مولا حضرت رضام همون زمانی که یتمل ملوکتمل مل سری، مثل مار گزیده به خودش میپیچید، نگاه میکرد به این ور اون ور، انگار منتظر کسیه. دیدم آقازاده ای وارد شد، گفتم من که درها رو بسته بودم. فرموده باشن همون خدایی که منو از بغداد تا اینجا آورده این درم باز کرده. دیدنی بود ملاقات امام رضا و جوانش، هم دیگر رو در بر گرفتن. بگم یا نه، شب جمعه است، شب زیارتی سید و شهدایست. خود امام رضا اینجوری میپسنده، فرمود یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی الذی ذبحوه عطشانا، لیک در کرب و بلا قصه به عکس اینجا. یا صاحب الزمان، آنچه در اصل ز اخبار و سیر می آید، دید در کرب و بلا زینب غم دیده زایار، که به در بر سر بالین پسر می آید. بگم یا نه، گرفتارا حاجت دارا. دیدن امام حسین مثل باز شکاری خودشو انداخ کنار علیش، علیلو در بر گرفت، دلش آرام نشد، به سینه چسبانی دلش آرام نگرفت. صورت به صورت علی، ولدی علی، علی الدنیا بعد کل افام، همه سه مرتبه فریاد بزنی یا حسین.